بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث قبلی این شد که در باب امکان معرفت که موضوع بحثمان بود عرض کردیم که انسان فطرتاً طالب حقیقت یا طالب واقعیت جستجو میکنه واقعیت را، این یک. ثانیاً برای رسیدن به واقعیت که فطرتاً دنبال او هست معرفت را جستجو میکنه، چون راهی برای واقعیت غیر از معرفت نیست. پس نتیجهش این است که انسان بالفطره جویای واقعیت و جویای معرفت و احتمال این که فطرت انسان در اینجا گول خورده و تحت تأثیر یک عامل فریبکاری هست، حالا به هر تصویری و هر تقریری که بیان بکنیم، این احتمال هم خب ملاحظه فرمودید که نقد کردیم، هم بر اساس بحث معرفت شناختی و هم بر اساس بحث فلسفی هستی شناختی، که این اشکال اشکال واردی نیست. بنابراین این بخش اول این بحث ما که خب منطوری که ملاحظه کردید علامه هم در کتاب اصول فلسفه همین روش را به کار گرفتن، یعنی روش فطرت را بر اساس فطرت، این رئالیسم یا رئالیسم را، یعنی طرفدار واقع بودن، قائل به واقعیت بودن و معرفت به واقع را بر همین اساس تبیین کرد. حالا نقطه مقابل دیدگاه سوفسطائی ها هست که اونها موضع گرفتن و این که واقعیتی هست را یا رد کردن یا مشکوک قرار دادن، یعنی یا برخوردشون برخورد ردیه، انکار یا تشکیکه، که حالا هر کدام که باشه رئالیسم را خدشدار میکنه، در واقع چالش با رئالیسم به قائل به واقعیت بودن و معرفت به واقعیت داشتن. یه بحث اینجا مطرح میشود که، یعنی من چند تا عنوان هست که یادداشت کردم، حالا اینا را درباره همین بحث سوفسطائیان و بحث سفسطه مرور بکنیم. و این است که اولا کلمه سفسطه و کلمه صوفیسم یا صوفیسم در لغت به چه معناست و با کلمه فیلسوف و فلسفه چه نسبتی داره. این دو اصطلاح و دو واژه مورد بررسی قرار بگیره و هر کدوم از این دوتا یک کاربرد اولیه ای دارن، یک کاربرد ثانویه ای، هم کلمه صوفیست یا صوفیسم یا سفسطه و هم کلمه فیلسوف و فلسفه. بحث دوم این است که سفسطه یا صوفیسم یعنی یا صوفیست، حالا سفسطه بهتر، کلمه سفسطه که به کار میبریم که طرفدار آن میشود صوفیست و مکتب طرفدار این دیدگاه می شود صوفیسم. صوفیست شخص طرفدار را میگن و وقتی که این تعبیر به کار میره مثلا میگن ماتریالیسم، ماتریالیست. اگر بگوین ماتریالیست یعنی طرفدار ماده، اگر بگوین ماتریالیسم یعنی مکتب طرفدار ماده گرایی، اصالت ماده. پس صوفیست یعنی کسی که قائل به سفسطه است، فرد طرفدار سفسطه، و صوفیسم یعنی مکتب و روش طرفدار این طرز تفکر. حالا موضوعاً به لحاظ موضوع، به لحاظ روش، به لحاظ غایت، سفسطه با فلسفه چه تفاوتی دارند از نظر موضوع، از نظر روش، از نظر غایت؟ این هم یه بحثه. بحث بعدی این است که چه چیزی باعث شده که در تاریخ تفکر بشر کسانی گرایش سوفسطایی پیدا بکنن، اصلا چی باعث شده؟ منشأ اقبال یک عده از اهل نظر به سفسطه یا سوفسطایی گرایی این چه بوده؟ عامل نظری داره، عامل اجتماعی داره، چی است؟ اینم یه بحث. بعد از این دو سه تا بحث مقدماتی که عرض کردم، دو تا شخصیت معروفند که در تاریخ فلسفه از اونها به عنوان سوفسطاییان شاخص نام برده شده. یکی شخصی است به نام پروتاگوراس و یکی گورگیاس. اینا هر دو در حدود قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد زندگی میکردن، همون زمانی که سقراط و اینا، اصل سقراط و ایناست. حالا اینا یک استدلال هایی دارن، یک دیدگاهی دارن. اولا دیدگاهشون چی هست و اگر استدلالی هم دارن استدلالشون چی هست. اجمالا اینا را حالا بحث کنیم، خیلی نمیخوام معطل بشیم چون که مباحث جنبه تاریخی داره، ولی حالا آشنا باشیم بدانیم قطعا بهتره تو مجموعه این بحث معرفت شناسی. یکی دوباره برمیگردیم البته به اینا تفصیلا. یکی پروتاگوراس، پره و واو و ت و الف، پروتا گوراس به سین، که این متولد 481 قبل از میلاد بوده. شخصیت دوم گورگیاسه که متولد 483 قبل از میلاد بوده، هم از بودن. در مورد کلمه سفسطه و صوفیسم گفتن که در لغت این لفظ در واقع صوفیا که منشأ این صوفیست و صوفیسم و اینا هست، کلمه صوفیا در زبان یونانی به معنای دانش، صوفیا این دانش معرفت. در نتیجه صوفیست یعنی دانشمند. پس کلمه صوفیست یعنی آدمی که دانشمنده، و صوفیسم یعنی علمگرایی، دانشگرایی، کسی که گرایش به دانش، یعنی در واقع مکتبی که دانش را و معرفت را اصل قرار میده، صوفیسم. این به لحاظ معنی لغویه. و در زمان قدیم به هر انسان خردمند متفکر اهل معرفتی میگفتن چه؟ میگفتن صوفیست. یعنی این لفظ را به کار میبردن در مورد انسانهایی که اهل خرد و معرفت و دانش بودند. این پس برای کلمه صوفستایی معنی اولیش بد نیست، معنی خوبیه، علم از تو، دانش از تو، معرفت. ولی در اواخر قرن پنجم یک عده‌ای پیدا شدند که حالا منشأش رو بعد بیان میکنیم. یک عده‌ای پیدا شدن که اینها میگفتن که جستجوی حقیقت مهم نیست یا ضرورتی نداره که ما دنبال این باشیم که حقیقت رو پیدا کنیم. اونی که مهمتر هست این است که بتوانیم در جدل و مناظره قوی بشویم، توانمند بشویم، تا در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که گفتگو و مباحث مطرح میشه بتوانیم غلبه پیدا بکنیم. یعنی این مهمه. به جای اینکه ما وقتمون رو بگذاریم به دنبال کشف حقیقت، باید اگه میخوایم یک زندگی مثلا خوبی داشته باشیم، موفق باشیم، سعادتمند باشیم، این قدرت را کسب بکنیم، فن مناظره و جدل را، برای غلبه کردن بر خصم در مباحث اجتماعی. چون اون زمانی که اینها مطرح بودن در یونان و بعد ادامه بیان میشه، بحثای همین دموکراسی مطرح بوده و به صلاح آرای مردم، جذب آرای مردم. یعنی کسی موفق تر بوده که بهتر میتوانست آرای مردم را به خودش چه بکنه؟ جذب بکنه، مرید بیشتری داشته باشه. لذا اینها آمدن به جای کشف حقیقت و طلب حقیقت، بحث مناظره و جدل را مطرح کردن و به نام صوفیست هم شناخته می شدن. یعنی همین ها چون می گفتن ما هم خردمندیم، اهل تفکریم، به این هم می گفتن صوفیست. پس بنابراین کلمه صوفیست که در از کاربردش دانشمند و خردمند و اهل معرفت بود، یکی از مصادیقش هم، یعنی یکی از مصداقهای اجتماعیش هم اینا شدن، همین هایی که دنبال جدل و مناظره و اینها بودن. لذا کم کم این کلمه صوفیست به قول شهید مطهری انحطاط پیدا کرد، یعنی از یک معنای برجسته و ممدوح انحطاط پیدا کرد و تعبیری شد، لفظی شد برای یک عده‌ای که اهل جدل و مناظره یا مثلا مغالطه بودن، اون معنی اولی خودش رو از دست داد. در حالی که نقطه مقابل کلمه فیلسوفه. ایشون می‌فرمان شهید مطهری در این کتاب کلیات علوم اسلامی، رضوان خدا بر شهید مطهری باد، که حقیقتاً توی این مباحث معرفتی آدم هر جا که مشکل پیدا میکنه میبینه که این بزرگوار راه گشایی کرده و مسئله را بیان فرموده. کلمه فیلسوف میفهمن تا قبل از سقراط اصلا کاربرد نداشته، برخلاف کلمه صوفیست که از قدیم بوده و بر دانشمندان اطلاق میشده. کلمه فیلسوف قبلا اطلاقی نداشته. سقراط که خوب از متفکران خیلی برجسته است دیگه، برای سقراط آدم کمی نبوده و بعضی ها مثلا بحث پیغمبر بودن و اینا را هم برای سقراط مطرح کردن حتی در تاریخ. بالاخره یا پیغمبر بوده یا پیغمبر هم نبوده، به قول ملا صدرا ایشون معتقد است که در دو جای ملا صدرا بیان کرده، یکی در کتاب اسفار جلد پنجم، یکی هم در کتابی دارد، یعنی یک رساله ای دارد به نام رساله حدوث، رسالت الحدوث، که مجموعه رساله ایشان در یک کتابی به نام الرسائل چاپ شده. یکی از آثار ملا صدرا کتاب الرسائله که مشتمل هست بر چند تا رساله، مقاله، حالا به تعبیر امروزی مقاله. یکی از اون مقاله ها و رساله ها رسالت الحدوثه، راجع به حدوث عالم بحث کردن، در کتاب اسفار هم جلد پنجم داره. حالا ایشون دیدگاه ها را که نقل میکنن که قائل به حدوث بودن، بعضی قائل به قدم بودن یا چه بودن، بحث رو میبرن به این شخصیت های طراز اول فلسفه یونان باستان که حکمای هفتگانه هستن، معروفن. حضرت امام هم در کتاب کشف الاسرار که کسروی را نقد کرده، کشف الاسرار ایشان، اونجا همیشون به یه مناسبتی به همین حکمای سبعه و هفتگانه اینا اشاره کرده. یکی از اون حکما که خیلی برجسته بود سقراط. سقراط حرفها و اندیشه‌هاش همچنان مطرحه، یعنی در کتاب‌های به خصوص فلسفه اخلاق، چون ایشون بیشتر فیلسوف اخلاق بوده تا فیلسوف هستی شناسی، یعنی در حوزه مباحث اخلاق خیلی خودش هم به عنوان یه آدم اخلاقی مثلا مطرح هست این آقای سقراط. بله، خلاصه ایشان که شخصیت مطرحی بوده، برجسته بوده، مرحوم شهید مطهری میفهمن که یا به خاطر تواضع و فروتنی گفته مثلا من در حدی نیستم که به من بگن صوفیست، خدا من در اون حد نمیبینم، لذا گفته به من بگید دوستدار دانش، نگید دانشمند. یعنی عبارت صوفیست را برای خودش به کار نبرده و به جاش کلمه فیلسوف، فیلو یعنی دوستدار، صوفی هم که یعنی دانش دیگه، یعنی دوستدار معرفت، دوستدار دانش. این یک وجهه که سقراط به خاطر فروتنی از کلمه صوفیست ابا کرده، چون آدم اخلاقی بوده دیگه، و کلمه فیلسوف را برای خودش برگزیده، دوستدار دانش. احتمال دوم هم ایشون میفهمن این است که خوشش نمی آمده که این لفظی که ابتذال پیدا کرده صوفیست، که یه عده آدم های اینجوری اومدن که بکن باز کردن و بحث و مجادله و اینا میکنن، حالا اون لفظی را که اینا به خودشون میگن صوفیست، ایشون هم بگه صوفیست، یعنی یه جوری اسم خودش را عوض کرده، اون عنوانی را که بر خودش اطلاع بشه، که اون لفظی که این صوفستایی ها به کار میبردن ایشون به کار نبره. این هم احتمال دومه. در صورت اولین کسی که این کلمه فیلسوف را یا فیلسوفیا را به کار برده چیز بوده، سقراط بوده، که یعنی دوستدار دانش. منتها کم کم به مرور زمان خب متفکران، خب بعد افلاطون هم آمد همین جور بود، ارسطو هم آمد مثلا همین جور بود، مثل سقراط این راه را ادامه دادن، این کلمه فیلسوف علم شد برای دانشمندان. درجه می فرمایید، یعنی این اولش به معنی دوستدار دانش بود، یه معنی رقیقی داشت، اما به مرور زمان تقویت شد، ارتقا پیدا کرد. اون کلمه صوفیست انحطاط پیدا کرد و این کلمه فیلسوف ارتقا پیدا کرد. و دیگه از این به بعد آدم های متفکر و صاحب خرد و دانشمند و اینا رو میگردن فیلسوف. این کلمه فیلسوف دیگه از اون زمان الان دیگه حالا هم هست. مثلا میگن فلانی فیلسوفه، یعنی آدم خیلی متفکر و مثلا عمیق النظر و شخصیت برجسته در علم و معرفته. این اجمال راجب این دوتا اصطلاح، اصطلاح صوفیست و اصطلاح فیلسوف یا صوفیست و همیشه که فلسفه. حالا بله دیگه علوم نقلی که مثلا نقلی که ما میگیم که اون وقتا مطرح که نبوده، کتاب و سنت اینا که نبود مثلا. بله به هر حال حالا شعر هم مثلا خودش توی به اون معنای منطقش رو توی صناعات منطق قرار میگیره، یکی از صناعات باز منطق هست به اون معنا. بله به هر حال علوم ادبی مراد نیست، علومی که حقایقی را از این عالم، از انسان یا از این عالم خلاصه کشف. این اجمالا راجع به این دو تا اصطلاح.
چه معنی شرکاتیت شده در کنار متکلم؟
بله
فیلسوف رو در کنار متکلم که
بله حالا دیگه اینا اصطلاحات بعدیه که مثلا در جهان اسلام علمای اسلامی ردبندی میشن، فیلسوفان، متکلمان، فقیهان، من شاید که ادیبان و مفسران و غیره. دیگه اینا اصطلاحات پس از اسلام و در عرف مسلمان هاست که پیدا شده، ولی اون اصطلاح اولیه فیلسوف به این معنی، یعنی کسی که حقایق را بررسی میکنه و دقت میکنه، تعمق میکنه، به این معناست. این اجمالا راجع به کلمه صوفیست و فیلسوف و اصطلاح صوفیست و فلسفه.
از چه معنی شکاکیت شده؟
چی چی؟
کلمه صوفیزم که شما معنی اهل جدل بوده.
آره
چه بشده در مورد علم شده برای کسی که
خب همونا بودن دیگه، در واقع سوفسطایی ها آدم هایی بودن که کم کم این پرداختن به مباحث مناظره و جدل و اینها، به مرور که حالا بعد بیان خواهیم کرد، بیان این به وجود آمد که اصلا حقیقتی در کار نیست، یا معلوم نیست باشه یا نیست. از همین رهگذر سوفسطاییانی که پیدا شدن که جدل و مناظره و اینها را اهتمام میکردن، این کم کم به این صورت منتقل شد که اصلا حقیقتی در کار نیست، هرچی از همین است که انسان میگه، چون میشه اینا را جابجا کرد دیگه. یعنی حالا این مناظره که میکردن نقل کردن که گاهی وکیل مدافع دو نفر میشدن در یک دعوا، یعنی اونقدر مهارت داشتن که در یک جلسه وکیل مدافع مثلا زید میشد، حق را به اون میداد، دوباره در یک جلسه دیگری وکیل مدافع مثلا رقیب اون میشد، خصم اون میشد که هم باشه و حق را برای او ثابت میکرد. پول میگرفتن دیگه، من وکیل مدافع میشدن و پول میگرفتن، کاسبی خوبی راه انداخته بودن در حال. بله اون وقت این نتیجهش این شد که گفتن پس معلوم شد حقیقت در کار نیست، چون نمیشه که همین حق بگه همون حق بگه، پس این چیزی در کار نیست، هرچی از همین است که آدم میبافه و میگه و میاندیشد و تصور میکنه. این منشأش این شد. خب بعد یک بحثی اینجا مطرح کردن که
تو خود حالت اقتدادیش، یعنی هر علمی رشد و نمو بهش جدل و مرا و اینا جز در امور اخلاقیات، یعنی این که نه شده بسید مناظره جدل بگیم خود رو اینجوری که از بلی اقتداد فرمیدیم من خمیل مایه هر علمی هم بگیم، اما اینکه آرمان بشه که
بله در حد مقدمه باشه برای کشف حقیقت، اون بله اون عیب نداره. گفتگو، مباحثه و کرسی‌های نظریه پردازی که معامله و رهبری فرمودن، این که اصلا حیات علم به همین هست، به این مناقشه ها و مداقه ها و اشکال کردن ها و اینا، اصلا والله علم رکود پیدا میکنه. اما اگر نه کنید، اصلا مهم اینجاست که یک وقت شما میگید مجادله کنیم، مباحثه کنیم، گفتگو کنیم، البته احسن، نه غیر احسن، برای کشف حقیقت. این یه چیزیه که الان میخواستیم بگیم که غایت فلسفه، که ممکنه در فلسفه هم بحث مجادله و مذاکره و مناظره مطرح بشه، میشه، ولی اونجا غایتش کشف حقیقته. قایتش اینه که میخواد به حقیقت برسه، حالا حقیقت در مورد انسان، در مورد جهان. در حالی که این سفسطه کشف حقیقت مد نظرش نیست، غلبه کردن بر خصم است. این همین، یعنی مقصود و مراد و ایدئالش اینه که غلبه پیدا کنه، چون غلبه که پیدا بکنه میتونه مثلا حرف خودش رو به کرسی بنشونه، و حالا اگر وکیل شد برای یه فردی در اون دعوا، یه بالاخره پولی هم بگیره که من تونستم شما را مثلا محق جلوه بدهم. غرضش اینه دیگه، یعنی غلبه. بله، آره، یعنی غلبه، غایت در اینجا کشف حقیقته و در اینجا غلبه پیدا کردن هست. اگر اینجور باشه، یعنی فن فقط جدل محض باشه که صرفا غلبه کردن مطلوب است، نه غلبه کنم تا حقیقتی را که میدانم اثبات کنم و اشتباه اون طرف مقابلش کار بکنم، برملا بکنم، این که اب نداره. این جدال احسن میشه که تو تشویق شده دیگه، و جادل هم بلتی یه احسن از در اخلاقی مشکلی نه.
وقتی که لغوی شما دانشمند مطرح کردین در عمل و واقع، جز این که در مناظره و جدن یه خلطایی صورت میگیره که یکی یه جا محق میشه، بلا حقیقت که یکیه، این به اشتباه انداختن مستمع، بلا نمیشه آدم بگه من دانشمندم، یعنی واقعا دانشی و علمی برد میکنم، هم در آن واحد هم همونطور که فرمون جلوه میدهم، حرف رو نمیگم. یعنی اگر کلمه لغوی شد دانشمند بودن رو بپذیریم،
من
جز این که گول زدن رو مستمه، پس دیگه باید نباید بگیم اون اعاله معنا.
ببینید این این مغالطه کردن یک اصطلاح ثانوی است، مثل کلمه استعمار. حالا بخوام یه لفظی از خودمون به کار ببریم، الان قرآن کریم کلمه استعمار در قرآن کریم چطور به کار رفته؟ میفهمد خدای متعال شما را خلق کرده در زمین، و استعمرکم فیها، یعنی خدای متعال از ما خواسته که استعمارگر باشیم. مثلا استعمارگر بودن یک مطلوبی است قرآنی که ما انجام بدهیم، یه منتها آباد کردن، استعماری که این آیه به کار میبره، این عمران، این آبادی، آباد کردن زمین، که امیرالمومنین سلام الله علیه هم در برنامه مالک اشتر که فرمودن که چند تا وظیفه دارن ما حکام و زمامداران و دولت ها، یکی همین هستش که عمران کردن زمین و بلاد، امارت بلاده ها، امارت بلاده ها یکی از اهداف نظام ولایی و اسلامی است. ولی خب به مرور زمان که این در عصر جدید قدرت های استکباری به نام استعمار، یعنی به اسم این که میخوایم بریم این سرزمین های دور افتاده، فقیر، عقب مونده، میخوایم اینا رو چکار کنیم؟ میخوایم اینها را آباد کنیم، یعنی به اسم آباد کردن آمدن خرابتر کردن، ویرانتر کردن. اون وقت این کم کم کلمه استعمار یک لفظ بدی شد دیگه. الان وقتی میگن استعمار و استعمارگر، این در واقع ویرانگر، چپاولگر، در واقع کلمه استعمارگر الان به معنای چپاولگر غارتگره دیگه، اون معنی اولیش از دست داده. پس معنی لغوی صوفیز این دانشمند، با معنای ثانوی صوفیز یعنی سفسطه‌گر، یعنی مغالطه کننده، جدال غیر احسن، نه جدال حتی احسن جدال. این میشه معنی ثانوی، این میشه مضمون. لذا سقراط از این لفظ پرهیز کرد، حالا یا به خاطر اون وجه اول،
همون موقع که این اصطلاح شد بین خودشون همین باور رو داشتن که من دنبال حقیقت نیستم، دنبال همینم. آیا همین بودون واقعا؟
و همین طبق این نقل ها، بله همین، یعنی ها کنید میگن که اینها یه عده‌ای پیدا شدن که طبق این مدارکی داریم صحبت میکنیم، چون الان بحث تاریخیه، میگوین که در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد عده‌ای از اهل نظر در یونان پیدا شدن که جستجو و کشف حقیقت را ضروری ندانسته، دقت میکنید، بلکه آموزگاری فنون را بر عهده گرفتن و به شاگردان خود فن جدل و مناظره می آموختند تا بتوانند در مسائل مختلف به ویژه مسائل سیاسی بر خصم خود فائق آیند. آنان نیز به نام صوفیز شناخته و معرفی می شدند. مثلا دیگه که عوض شد، دنبال حقیقت نبودن اینها، دنبال این معنا بودن. لذا به تدریج لفظ صوفیست و صوفستایی نام ویژه‌ای و علم شد برای کسانی که اهل جدل و سفسطه هستن، دیگه معنی مضمون پیدا کرد. به لحاظ موضوعی صوفیسم با همین معنی دومیش، نه معنی اولی، معنی دومیش درباره انسان بحث میکنه، اصلا کاری به خارج از انسان دیگه نداره، درباره انسان. انسان هم نه به عنوان اینکه حالا این حقیقت انسان چی هست، زندگی انسان چطوری سامان پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه و انسان میتونه منفعت کسب بکنه. بس بنابراین مدار و موضوع بحث انسان است، نه جهان و هستی. تازه انسان هم که بحث میکنه نه به عنوان هستی شناسی انسان، بلکه رسیدن به منافع و کاسبی کردن و زندگی دنیاوی رو سامان دادن. این میشه موضوع بحث صوفیسم به معنی دوم، نه معنای اول. در حالی که فلسفه، یک کلمه رو عرض کنم، در حالی که فلسفه موضوعش چیه؟ موضوعش هستیه، جهان هستی، مطلق هستی. پس به لحاظ موضوعی اون انسان مد نظرشه، این هستی به معنای وسیع کلمه مد نظرشه، موضوعشون پس با هم فرق میکنه. اون وقت روش فلسفه عبارت است از تفکر قیاسی، تعقل و به روش قیاسی، در حالی که روش صوفیست به همین معنای دوم که الان داریم بحث می‌کنیم، صوفستایی، در واقع روشش استقرائیه، یعنی از طریق شواهد و اینها به نتیجه میرسه، نه از طریق قیاس و قوانین و قواعد کلی. غایت هم که مشخصه، او کشف حقیقته، این برای اینه که به یک منافع و درآمدها و اینجور چیزهایی برسه. پس بنابراین موضوعاً، به لحاظ موضوع، به لحاظ روش، به لحاظ غایت، فلسفه با سفسطه و فیلسوف با صوفیسم به معنای دوم که گفتیم معنای مبتذل و مبغوضی چیزی هست، مضمومی هست، با هم فرق میکنه. بفرمایید. والا حقیقتش این است که اون مقداری که بنده متوجه مایه که مدخل دانشنامه کلام را من خودم اینا نوشتم، اصلا همین مدخل حکمت را خود بنده اصلا نوشتم، چاپ نشده هنوز، این جلد سومش میشه که بناس چاپ بشه، همین هم بحث کردیم اونجا. تو منابعی که دست ما بود از فلسفه غرب و یونان و روم و اینها، چیز قابل توجهی که واژه حکمت، حالا معادل این کلمه فیلسوف هست، لفظ فیلسوف، ولی که این کلمه حکمت به کار برده شده باشه، چیزی ما پیدا نکردیم اون شکل که بگیم که این لفظ، این اصطلاح در قبل از اسلام در فلسفه یونان و اینها مثلا بوده. اونجا به لفظ فیلسوف و فلسفه داریم، اما بلا شک در جهان اسلام این، حالا اینکه اولین کس کی مطرح کرده یادم نیست دقیقاً، حالا حضور ذهن ندارم، ولی در فرهنگ اسلامی و جامعه اسلامی لفظ حکمت معادل لفظ فلسفه، که به دو قسم فلسفه نظری و فلسفه عملی، حکمت نظری، حکمت عملی، ما اینو داریم. حالا فارابی بوده، قبل از او بوده، الان دقیقاً یادم نیست که حالا اولین کس اینا کی استعمال کرد. و قطعا منشأش می شود قرآن کریم، یعنی این طبق این بیان، این برگرفته از فرهنگ قرآنه، چون در قرآن کریم لفظ حکمت در آیه های متعددی به کار رفته، مثلا یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یا مثلا درباره لقمان می فهمد ولقد آتینا لقمان علی حکمه انشکرلی، و عرشبت که خیلی جاهای دیگه حالا آیات متعددی داریم که حکمت درش به کار رفته و مجموع این آیات هم که آدم دقت میکنه، یه تأمل روی این قضیه هم بنده کردم، مجموع این آیات شریفه هم حکمت نظری را داره هم حکمت عملی را، یعنی هم حوزه هستی شناسی و جهان شناسی است و هم حوزه بایدها و نوایدهای اخلاقی و یا مثلا حقوقی، خلاصه حکمی که اینا حکیمانه هستن دیگه. ذالک من آیات الله المشاهد که ولی حکمت در سوره اسراء یه 15 تا شاید 20 تا یادم نیست دقیقا شمارش را، معارفی را بیان میکنه، یه مقدارش اخلاقیه، یه مقدارش احکامه، یه مقدارش مباحث هستی شناسی خداشناسی این چیزاست. این مجموعه آیات را که بیان میفرماید و قضا ربک الا تعبد الا اياه مثلا توش هست، این مجموعه را که ممکن ذالک من آیات الله و الحکمه، این مجموعه اینا آیات خدا و حکمته، مجموعه اینا بنابراین کلمه حکمت از نظر معادل یابی با فلسفه نظری فلسفه عملی یک نوع هم وزنی دارن، یعنی از نظر اینکه بتوانن پمپوشانی که معنی یک دیگر رو بیان بکنن. حالا دیگه این شاخه های حکمت نظری ریاضیات میتونه باشه، طبیعیات میتونه باشه، همین شاید که مباحث فلسفه اولامی همه اینا رو شامل میشه دیگه، یعنی مباحث متافیزیک دقت میفرمایید، الهیات همه رو شامل میشه، این دایرهش وسیعه، یعنی همه مطالب مربوط به جهان و هستی و انسان که هست و نیست بحث میشه در حوزه حکمت نظری یا در حوزه فلسفه نظری قرار میگیره. و اون چند به حوزه بایدها و نبایدها، حالا حقوقی باشه، فردی باشه، اجتماعی باشه، اخلاقی باشه، هر چی که باشه، اینا هم در حوزه مباحث حکمت عملی و در واقع فلسفه عملی قرار میگیره، از این جهت مشکلی نیست. اما اینکه در یونان این اصطلاح بوده باشه، عرض کردم خدمتتون من چیز جالب توجه پیدا نکردم. حالا دادیم به یکی از رفقا گفتیم تتبع کنن، شاید این خلایی که بنده پیدا نکردم اونا بتونن، سوال کردیم ازشون گفتن ما هم چیزی پیدا نکردیم، هنوز حالا باز تحقیق کنید شاید بتونید توی این در مفزارا و اینا که وسایل و امکانات الان بهتر شده بشه چیزایی پیدا کرد در کتابا و منابع. بله خب میدن معادلش، یعنی مثلا یه لفظی داشته باشیم که بار معنای حکمت درش مثلا بوده باشه. بله این که مثلا من در قرآن کریم که این لفظ داریم و لفظ عربیه، نه یک معادلی مثلا مثل کلمه فطرت مثلا ما داریم، خب بالاخره در زبانهای غیر یه معادل داره که همین معنای فطرت و میرسانه و مانند اینا. خب پس این تا اینجا بحث همینا شد که الان مقدماتی که خدمتتون عرض کردم یک آشنایی اجمالی با این فلسفه و سفسطه و اینها. و اما اینکه چرا سفسطه به وجود آمد و سوفسطه‌ای به وجود اومدن، دو تا عامل رو نقل کردم، یکی عامل نظری هست یکی عامل عملی. من این قسمت رو از روی همین جزء بخونم بهتر. منشأ و عامل نظری آن مطرح شدن فرضهای پی در پی و دیدگاه‌های ناسازگار از سوی فیلسوفان. باید دقت داشته باشین اینا نکات آموزنده ایه. تشتت اقوال ولو برای کشف حقیقت باشه ها، چه بسا زمینه ساز بشه برای اینکه آقا نکنه اصلا چیزی در کار نیست. یک روایت من می‌دیدم در توحید شیخ صدوق راجع به ابن ابوالعوجا که ابن ابوالعوجا اول آدم ملحدی نبوده، گفتن چرا اینجور شد که شما به زندقه و اینا گرایش پیدا کردید؟ گفتش که من استادی داشتم که پیش او درس می‌خوندم و این مخلط بود، یعنی یه روز می‌رفتم پای درسش یه چیزی را اینجوری میگفت، دوباره روز دیگه میگفتم دوباره رایش عوض میشد و همینا باعث شد که من مثلا اعتقادم نسبت به خدا و اینا متزلزل شد. یعنی گاهی وقتا این تشتت آرا به خصوص حالا اگر یک نفر باشه یک تندتون آرایش عوض بشه تأثیر منفی میگذاره. اینه که حالا اینا در رهبری و امور اجتماعی هم تأثیر گذاره. دقت میفرمایید اینکه میگن مسائل تخصصی را عمومی نکنیم، یعنی برای عموم پشت پرده های مباحث نظری را نگیم، و چون مردم همون آمادگی ها را ندارن، ممکنه که هیچ اقوال مختلفی نقل میشه تضارب اقوال اینا میشه، اینا یه مورد اصلا شک بکنن در اصل مسئله. یعنی باید برای اهل فن و متخصصین باید بیان بشه اینها. یکی از اشکالاتی که بعضی از این آیان نویسندگان معاصر گاهی دارن این استش که مطالب فنی تخصصی حوزوی دانشگاهی را میبرن مثلا فرض کنید در یک حسینیه ای در یک جمع حالا دانشجویی حتی عمومی، چون دانشجو هم که خب دانشجوی الهیات داریم، فلسفه داریم، حقوق داریم، هنر داریم، روانشناسی داریم، علوم طبیعی داریم، اونا همه که یه جور که نیستن که اون آمادگی های ذهنی و اطلاعاتشون. طرح مباحث فنی در جمع هایی که آمادگی نداشته باشن چه بسا منشأ چه بشه منشأ گمراهی بشه، یعنی به جای هدایت کردن گمراهی به وجود بیاره. من یادم از یه وقت حضرت استاد آیت الله سبحانی با آقای دکتر سروش نقدی می‌کردن، به ایشون می‌فرمودن شما مگه نمیگید که نسبت به حوزه حرف دارید؟ میگید من نظر بدی ندارم، من میگم که حوزه یه معایبی داره، حالا این معایب رو برطرف کنیم. حرفت شما اینه دیگه، چرا در دانشگاه اصفهان بردید اینا رو مطرح کردید؟ مطلبی که مربوط به حوزه است و بناس علمای حوزه بدانن، تصمیم گیری های حوزه بدانن، بعد شما بگید آیه جلسه ای تشکیل بشه من بیام حرفام برای شما بزنم. اگه کسی گفت نه، اما شما وقتی یک مطلبی را که میگید مربوط به حوزه است میبرید توی جمع دانشجویی مطرح میکنید، ذهن اونا را نسبت به حوزه و علمای دین چه میکنید؟ اونطور مسئله میکنید. هیچ راه حلی هم که نشده. که یکی از نقدایشون یه وقتشون به آیه دکتر سونیش اینطوری بود، میفهمودن که این کار نمیواس میکردید شما که حالا دنبال این افتادید که من قصد غرضی ندارم و چه و اینا، از اول باید فکر این میکردید. پس یکی از عوامل اینه. حالا در اون زمان مثلا از روی مثال هراکلیتوس یک فیلسوف بود دیگه، از همون فیلسوفان قدیم، او چی میگفت؟ او میگفت اصلا ما سکون نداریم، هرچه از حرکت است، اصلا امر ثابت در جهان ما نداریم، جهان یعنی امر حرکت. هراکلیتوس طرفدار این دیدگاه بود. نقطه میگفت سکون محال است. نقطه مقابل ایشون فیلسوف دیگه به نام پارمنیدوس، اون نقطه مقابل بود، میگفت اصلا حرکت محاله، هرچه هست سکونه. میگن این دیدگاه های متقابل از طرف شخصیت های شاخص زمین ساز این شد که نکنه اصلا هیچی نیست، نه حرکتی هست نه سکونی. هر کسی به ذهن خودش، یکی میاد حرکت را جا میندازه، یکی میاد سکون را جا میندازه در نفس الامر واقع، نه چیزی هست نه حرکتی نه سکونی. پس یکی از زمینه های پیدایش اندیشه سوفسطائی‌گری که واقعیتی در کار نیست یا شاید نباشه و رئالیسم رو کنار گذاشتن، این اندیشه های متعارض از طرف فیلسوفان و برجستگان اون زمان بود. این یکی از عواملش. بله الان عبارت بخوانم خدمتون. کاپلستون در این باره چنین گفته است. کاپلستون که میشناسید، که کاپلستون فیلسوفی غربی، کتاب تاریخ فلسفه ای داره که خیلی مشروح مفصل، 9 جلده، یعنی مشروح ترین کتاب تاریخ فلسفه ایست که تا حالا نوشته شده است برای فلسفه غرب، که کتاب معتبریه. کاپلستون در این باره چنین گفته است: نخستین فلاسفه یونانی به شیء و عین توجه و علاقه داشتند، یعنی به واقعیت، و میکوشیدند تا اصل نهایی همه اشیا را معین کنند، دنبال کشف حقیقت بودند. اما موفقیت آنان همسنگ صداقت فلسفیشان نبود. صداقت داشتن، یعنی دنبال حقیقت بودن، ولی کن توانمندیشون در اون حد نبود. اون روایت دیروز خوندم خدمتون که امام میفرماید، امام معصوم علیه السلام، مساکین القدریه ارادو ان یصف الله به عدله فاخرجوه چی؟ من سلطانه. انگیزشون خوب بود اما طرحشون بد بود، اخرجوه من سلطانه. و فرضهای پی در پی که پیشنهاد کردند به آسانی به شکاکیت خاصی در مورد امکان وصول به معرفت یقینی درباره ماهیت نهایی جهان منجر شد. اینکه این دیدگاه‌های متعارض مطرح می‌کردن زمینه ساز این شد که آدم نمیتونه حقیقت رو بفهمه، حقیقت قابل فهم چی نیست. بله، به علاوه نتیجه طبیعی آراء هراکلیتوس و پارمنیدوس طرز تلقی شکاکانه ای درباره اعتبار ادراک حسی بود. اگر وجود ساکن است و ادراک حرکت توهم است، این حرفی که بود پارمنیدوس، که میگه ساکنه، حرکتی در کار نیست. و اگر برعکس همه چیز در حال تغییر دائمی است و هیچ اصل واقعی ثابتی وجود ندارد، نقطه مقابلش که هراکلیتوس باشه، ادراک حسی ما غیر قابل اعتماد است. پس این که میگیم ساکنه، این که میگیم حرکت میکنه، معلومه داریم خطا میکنیم، به این حس نمیشه اعتماد کرد. و بنابراین پایه های جهان شناسی فرو میریزن. اساس معرفت هم که حس دیگه، وقتی به حس نشه اعتماد کرد، جهان شناسی هم چی میشه؟ متزلزل میشه. نظام های فلسفه که تا اینجا پیشنهاد شد یکدیگر را طرد کردند، رد میکردند. اون میگفت تو اشتباه میگی، اون میگفت تو اشتباه میگی، طرد میکردن یکدیگر را. در نظریه های متضاد طبیعتا حقیقتی واحد یافت میشد، لیکن هیچ فیلسوفی توانایی کافی برای سازش دادن امور متعارض در یک ترکیب و تألیف عالی‌تر را نداشت. نمیتونستن این متضادات رو به یک حقیقت واحدی برسانن. بله. و یا بله، یا اینجور بود و هیچ فیلسوفی بله توانایی کافی برای سازش دادن امور متعارض در یک ترکیب و تألیف عالی‌تر که در آن خطا زایل و عدالت نسبت به حقیقت موجود در آراء مختلف رعایت شده باشد بر نخواسته بود. این کلمه یا ظاهرا زاهده، یعنی هنوز توانایی این معنا پیدا نشده بود. نتیجه این وضع پدید آمدن نوعی بی‌اعتمادی به جهان شناسی ها شد. خلاصه پس عامل اولی این تضاد و تعارض آرا که نمیتونستن به یک حقیقتی ورای این آرای متعارض برسن، بگوین اینا تقریرهای مختلف مثلا از یک حقیقت.
این آقایی که قائل به سکون همه چیز بوده دلیلشون گفتن که
آره دیگه، اینا حالا هر کدومش استدلال کرده، همونی که میگه قائل حرکت، همون که میگه سکونه. تو کتابای تاریخ فلسفه که شما وارد بشوید استدلالا اینا رو اونجا نقل کردن و دوباره نقد کردن و بحثای طولانی. دومین عامل گفتن، عامل یا زمینی دوم، شکلگیری جریان سوفسطائی‌گری بود که همون شرایط سیاسی اقتضا می‌کرد که در اون زمان دموکراسی مطرح شده بود. حالا اینا بحثایی است که امروزه هم هست دیگه. الان مباحث دموکراسی یکی از معایب دموکراسی محاسن داره. یه وقتی ما هم در مسئله فیزیه این بحث رو مفصل بررسی کردیم، اون وقت به نظرم زیر زمین بحثمون زیر زمین همین فیزیه بود، اون مکان این رو مفصل بنده بررسی کردم و یه قسمتهایش هم در کتاب آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم چاپ شد. خیلی مفصول دموکراسی مزایایی داره انصافا. اولین مزیت دموکراسی اینه که حکومت قانونه، یعنی قانون باید حاکم باشه، فرد حاکم نباید باشه، فرد باید در پرتو و بر اساس قانون حکومت کنه. این یکی از مؤلفه های اصلی دموکراسیه که قانون باید بیاد، نه اینکه یه نفر خودش بیاد هر جوری که دلش میخواد قانون بنویسه و همونجور عمل بکنه، بگه من قانونم، یعنی این به درد نمیخوره. باید یه قانونی باشه که مبنای مدیریت جامعه باشه. این خب چیز خیلی خوبیه دیگه، قانون باید باشه. لذا قرآن کریم وقتی که حق و حکومت به پیغمبر میفهمد که ما قرآن را برای تو فرستادیم تا بر اساس آن حکم کنی، یعنی اول قرآن منشور و مبنای حکومته، بعد میفهمد بر اساس آن حکم کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، اینجوریه. یا اصلا می فهمد که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اول نگاه کنید کتاب و میزان را مطرح میکنه بعد لیقوم الناس. یا در 23 سوره بقره می فهمید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. این واقعا الله اینا شما دقت کنید، بعضی حرفایی که میگن دموکراسی آورده، چیزای خوب دموکراسی، اسلام به صورت بسیار قوی مطرح کرده. لیحکم بین الناس یعنی اصلا حاکم را پیغمبر قرار نمیده ها، کتاب قرار میده. بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم، یعنی این کتاب حکم بکنه بین الناس فی ما اختلفوا، یعنی قانون دیگه. منتها قانون حالا قانون وحیانی، قانون الهی کامل. دومین مؤلفه دموکراسی این است که مردم در سرنوشت خودشون دخالت داشته باشن، یعنی یک حکومتی، یک مدیریتی که مردم حضور دارن، نقش دارن، حضور مردم، رأی مردم، رأی مردم در اداره جامعه دخالت داره. این هم یکی از مؤلفه هاشه. مؤلفه سوم اینه که دموکراسی های گسترده به اجماع نمیرسه، معمولا اکثریت و اقلیت مطرح میشه. چون زمانهای قدیم که دموکراسی بود، مثلا شما یه روستا رو بخواید دموکراتیک اداره کنید راحته، لذا اون دموکراسی های قدیم خیلی خوب بوده، چون هر رو رأی میگرفتن، یعنی مردم رو جمع میکردن توی میدان مثلا اون شهره و میگفتن خیلی خوب ما امروز میخوایم این کار رو بکنیم، آیان رأی بدید. هر روز برای همون روز رأی میگرفتند و قشنگ روز به روز اداره میکردن. این خیلی قشنگه. ولی الان شما 4 ساله، نمیدونم 5 ساله، چند ساله، یعنی دیگه سال براش گذاشتن. یعنی این کسی که امروز رأی داد فردا نمیتونه رأیش عوض بکنه، بگه آقا پشیمان شدم من به ایکس رأی دادم، نمیخوام، اشتباه کردم. نه، میگن 4 سال بعد صرف کنید. زیرا این دموکراسی های عصر جدید یه مشکلات اینجوری داره. اون قدیم دموکراسی ها ساده و راحت بوده، پیچیده است الان. بحث اکثریت اقلیت میشه. خب وقتی که اکثریت آمد، اقلیت حقش نباید ضایع بشه. میگن رعایت حق اقلیت، اینم یکی از مؤلفه های دموکراسیه. اون وقت اینجا موندند، هیچ کس اینو حل نتونسته بکنه، نه استوارت میل، نه جان لاک، نه بعد از اینا، چون همین رو من مطالعه کردم، عرض کردم مفصل، هیچ کس نتونسته این عیب دموکراسی را که رعایت حق اقل باشه رعایت چیز بکنن. چرا؟ چون میگن اون اکثریت قدرت پیدا میکنه. اکثریت که قدرت پیدا کرد، استبداد اکثریت دوباره مطرح میشه. یعنی اصلا دموکراسی برای گریز از استبداد بود دیگه. کل این نظام دموکراسی را که طرح کردن برای این بود که استبداد را از بین ببرن. خب استبداد، استبداد اکثریت چیکار میشه کرد؟ چه راه حلی برای این دارید؟ الا راه حلای اخلاقی، توصیه‌ای، نصیحت آمیز، فرمول قانونی براش پیدا نکردن. نه اصلا میگن آره نصیحت میکنیم، باید رعایت بکنیم، نه دوباره خودتون هم گرفتار میشید، ممکن دور بعدی اکثریت جا به جا بشه، اقلیت اینا، اینا مشکلاته. اون وقت نظام ولایی اگر عمل بشه، نظام ولایی، بخواد قسم بخورم بعد از عباس دیگه از همه قسم ها سخت خوردنش، اگر نظام ولایی عمل بشه، این معایب دموکراسی از بین میره. اینکه امام میفرمود که ولایت فقیه استبداد نیست، برای جلوگیری از استبداده، نه استبداد اکثریت میشه نه اقلیت، اگر عمل بشه. اگر به رأی اون کسی که ولی است من جانب الله، حالا امام معصوم یا بعد مثلا فقیه واجد شرایطی که تا حالا الحمدلله ما امام مقام رهبری داریم، اون وقت جلو این استبداد ها گرفته میشه، نمیگذاره. البته به شرط اینکه به ولایت او عمل بشه، نه اینکه اون ولایت او نادیده گرفته بشه، یعنی شعار بدیم ما طرفدار ولایت هستیم ولی کن عملا رای خودمون رو بریم ایده خودمون عمل. این عمل نکردن به این نظامه، ولی نظام ولایی اینجور. خب در هر صورت چه داشتیم عرض میکردیم؟ چون نظام دموکراسی شده بود و این جمع آرا و جذب آرا مثل زمان ما الان در آستانه انتخابات هم که هستیم و قرار میگیریم، این تبلیغات وسیع میشه و تلاش میشود که این آرا را به خودشون جذب کنن تا از صندوق رأی نامه مثلا بنده در بیاد، نام شما در نیاد. خب چی اینجا حرف اول را میزنه؟ این قدرت جدل، قدرت مناظره، قدرت خطابه، خیلی اینا رو تعیین کننده است. چون دیگه الان شما مناظرات تلویزیونی هم دیدید این سنوات اخیر که پخش میشه، مناظراتی که میکنن اینا، مثلا میبینی یه آدمی یه مرتبه یه حرفی میزنه رأی را از دست میده، یعنی اون نامزد انتخابات حواسش نیست، یه چیزی میگه توجه کرده و همون یه لفظی که میگه یه مرتبه آرا رو عوض میکنه. اون رقیبش حواسش جمعه، یا مشاورای خیلی باهوشی داشته، با تجربه یه داشته، یه لفظی به کار میبره که اون لفظه یه مرتبه آرا رو جذب میکنه. توجه میفهمید؟ یعنی وقتی شما مثلا در مناظره تلویزیون داره پخش میشه، اون ایستاده، اونم ایستاده، اون بحث حمله گازنبوری اینا مطرح بشه، در فلان سال چی شد چنان شد، یه مرتبه میگه عجب این آقا بخواد بیاد گازنبوری میکنه، رأی رو از دست میده. ولی وقتی اون نفر میگوید من یک حقوقدانم، من یک مثلا ارتشی نیستم، این حقوق دانم خیلی حرف توشه، یعنی یه لفظ اصلا، ولی یک لفظیه که جذب آرا میکنه. یعنی یه عده را لذا یه عده هنرمندای خیلی محبوب کشور دیدید دیگه، مثلا میگفتن اگه فلانی نشه فلانی بشه ما اصلا از ایران میریم دیگه. یعنی از اون هنرمندای خیلی محبوبم بودن ها که حالا از دنیا رفتن، که شما هم همه دوستشون داشتن، ولی اینا اینجوری گفتن. اینا این قدرت تبلیغاته، این قدرت تبلیغات فوق العاده است در جذب آرا، به خصوص اون آرای به اصطلاح خاکستری، اون آرای خاموش، اون خاکستری با این تبلیغات و این مهارت‌ها 4-5 ساعت هم بیشتر نیست. یعنی 4-5 ساعت یک 4 سال دیگه طول می‌کشه، چند سال طول می‌کشه، بچا 4-5 ساعت شما نگاه کنید خیلی عجیبه. یعنی این مسئله‌ای که امروز داریم مطرح می‌کنیم واقعا مسئله روزه که اینها آمدن تو این حوزه مناظره و خطابا و اینا وارد شدن به خاطر این مسائل. اینم عامل اجتماعی رشد سوفسطائیگری یا پیدایش سوفسطائیگریه. بحث رو همینجا حالا متوقف میکنیم تا انشاءالله راجع به ادامهش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.